اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تسلیت عرض میکنیم ایام شهادت و سوگواری صدیقه طاهره حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها رو خدمت فرزند بزرگوارشون قطب عالم امکان حجت ابن الحسن ارواح نافداه محضر رهبر عظیم الشأنمون و خدمت همه شما برادران و خواهران. همچنین گرامی می‌داریم هفته بسیج و یاد و خاطره شهدای این شجره طیبه رو، همه شهدای بسیجی سراسر کشور، و همچنین درود می‌فرستیم به روح همه شهدایی که این روزها در کشور، شهدای گمنامی که بدنشون تشییع میشه. گرامی می‌داریم یاد و خاطره عزیزان و شهدایی که سالهای قبل در این بیت حضور داشتند، شهدای جنگ 12 روزه، قبل از اون شهید سلیمانی، شهید آیت الله رئیسی، شهدای فرمانده و هسته‌ای. انشاءالله همشون امشب سر سفره احسان حضرت زهرا سلام الله علیها میهمان باشند. انا انشاءالله بهم لاحقون. توفیقی شد، خدا رو شاکریم، امسال فاطمیه رو درک کنیم و در این محضر شریف خدمت شما برادران و خواهران باشیم. بنده فکر میکنم بالغ بر 15 سخنرانی در فاطمیه اینجا محضر عزیزان داشتم که خوشبختانه اینها منتشرم شده. مباحث مختلفی رو در سالهای قبل در شخصیت، فضائل، مناقب و ویژگی‌های حضرت زهرا مطرح کردم. امسال یه نکته‌ای توجه منو به خودش جلب کرد که اون نکته موضوع سخنرانی امشب من شد، یعنی علت انتخاب این موضوع اون نکته است. حالا من هم نکته رو خدمت شما عرض میکنم، هم موضوع رو. نکته این بود که صدیقه طاهره سلام الله علیها عمر کوتاهی دارن. تازه ما خیلی از زندگی مکه ایشون خبر نداریم، بیشتر همون 10 سالی که مدینه بودن، 9 سالی که با امیرالمومنین بودن. اون نکته این است، یه عمر کوتاه، این همه آثار و برکات تو جنبه‌های مختلف، از فرزند آوری که 5 تا بچه که حالا یکیشون به شهادت رسید و بقیه اونطور منشأ آثار بودند، اونطور همسرداری، اونطور نسبت به تربیت فرزند، تعلیم، دعا، عبادت، کار سیاسی، خطبه. واقعا انسان وقتی مجموعه کارهای حضرت زهرا رو تو این 9 سال بررسی میکنه اون سالی که با امیرالمومنین زندگی کردند تو مدینه، میبینه گاهی تو یه عمر 80 ساله این اتفاقات نمیتونه بیفته. یه بانوی جوانی در یه عمر کوتاهی هر محوری رو که دست میذاری میبینی موفق بودن، تو حوزه سیاست، تو حوزه عبادت، تو حوزه مدیریت اقتصادی، تو حوزه خانواده، تو حوزه خطابه، تو حوزه دعا. اینو یه وقتی رهبر عظیم الشأن انقلاب هم اشاره کردن به این موضوع که یک عمر کوتاه اما خیر کثیر، آثار فراوان. برادران عزیز، خواهران گرامی، این نکته منو به یک موضوعی رسوند که اون موضوع رو امشب خدمت شما عرض میکنم. بسیار موضوع مهمی است در حوزه هم سیاست، هم اقتصاد، هم جوانان ما، هم نظامیان ما، مسئولین ما. و اون موضوع مدیریت زمان در سیره حضرت زهرا سلام الله علیها است. امشب موضوع سخنرانی من متفاوت از سالهای گذشته به این بحث اختصاص خواهد یافت، مدیریت زمان در سیره حضرت زهرا سلام الله علیها. البته بحث یه منبر نیست، یه کارگاه چند ساعته میخواد، ولی خب من به اندازه همین وقتی که دارم عرض میکنم. مدیریت زمان یعنی بهره‌گیری حد اکثری از زمان، یعنی زمان رو به خدمت گرفتن، نه در خدمت زمان در آمدن. ما خیلی ها در خدمت زمانیم، ای تقویم عوض میکنیم، سالها رو میشمریم، عمرمون افزایش پیدا میکنیم. مدیریت زمان یعنی سوار بر زمان بودن، نه زمان سوار بر ما باشه. مدیریت زمان یعنی از زمان گرفتن، نه زمان از ما بگیرد. مدیریت زمان یعنی یک عمر رو طولی طی نکردن، عرضی، یعنی ممکنه 9 سال باشه، 10 سال باشه. مثل بعضی علمای ما 300 جلد گاهی تو عمرشون کتاب داشتن، آثار فراوان داشتن. اینا رو میگیم مدیریت زمان، در یک کلمه بهره‌گیری حد اکثری از فرصت. ما امروز دو جامعه دچار پرت زمانی هستیم، دچار زمان سوزی هستیم، دچار از دست دادن فرصت ها هستیم. حالا توضیح میدم این رو. اجازه بدید یه قدری آیه و حدیث بخوانم. زمان در قرآن مقدسه. والفجر، خدا قسم خورده، و لیال عشر، و لیل اذا یغشا، شب، و نهار اذا تجلا، روز، و العصر. شما نگاه کنید، زمان تو قرآن مورد قسم خداست. قسم های الهی به چیزهایی است که به هر حال مورد توجه. عصر، لیل، نهار، فجر، فلق. قرآن کریم در سوره قصص آیه 71 و 72 یه تذکر زیبایی راجع به زمان میده. عنایت کنید، میفرماید اگر تا قیامت روز بود چه کار میکردید؟ اصلا شب نداشتید. اگر تا قیامت شب بود، ما الان جاهایی داریم 6 ماه شبه، 6 ماه روزه، اما شما فکر کنید تمام روزها تا قیامت شب نداشت، تمام شبها روز نداشت، یکی از اینا بود. آیش اینه: ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا. خدا اگر شب و جاویدان میکرد الی یوم القیامه. ان جعل الله علیکم النهار سرمدا. کلمه سرمد کلا 2 بار تو قرآن اومده، یعنی جاودانه. مردم قدر بدانید این نعمتو، اگر همیشه روز بود آرامش شب نداشتید. اگر همیشه شب بود رویش و استفاده از نور روز رو نداشتید. این اهمیت زمان تو قرآنه. من این مقدمات رو دارم عرض میکنم برسم به مدیریت زمان تو زندگی حضرت زهرا. منتها این چند تا نکته رو باید بگم. قرآن میفرماید این حدیث میفرماید ان اللیل و النهار یأخذان منک، شب و روز داره از شما میگیره. میگه 402 403 404 داره میگیره. فخذ منهما، تو هم ازش بگیر، سوار زمان شو. ان اللیل و النهار یعملان فیک یأخذان منک فعمل فی اما خذ من اما. روایت می فرماید کن علا عمرک اشح منک علا درهمک و دینارک. شما چقدر به جمع‌آوری پول مردم اهمیت میدن، به ثروت؟ می فرماید شما به مراتب زمان رو بیشتر از پول اهمیت بدید، چون پول ممکنه برگرده، زمان بر نمی گرده. کن علا درهمک و دینارک اشح، کن علا عمرک اشح منک علا درهمک و دینارک. امیر المومنین فرمود یکی از صفات مؤمن اینه، مشغولون وقت و وقتش مشغوله. شما ببینید همین دعای کمیل که میخوانید گاهی از کنارش به ساده عبور میکنیم، به سادگی رد میشیم. یکی از نعمتهایی که تأکید شده مدیریت زمانه تو دعای کمیل. اسألک به حقک و قدسک و اعظم صفاتک ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به خدمت به ذکرک مأموره و به خدمتک موصوله. این مدیریت زمان تو دعای کمیل. خدایا به من توفیق بده شبان روزم به ذکر تو باشه، به خدمت تو باشه. برادران عزیز، خواهران گرامی، مدیریت زمان امروز یه علم آموزش میخواد، باید رسانه بهش بپردازه. چرا ما با این همه سرمایه، با این همه جوان، با این همه فرصتها برداشتمون کمه؟ الان تو کشاورزی دارن تلاش میکنن به شیوهی پیش برن برداشت بیشتری داشته باشن، محصول بیشتری بردارن. تو مسائل مربوط به علم دارن شیوهی رو پیش میبرن که تدوین کتب، آثار، رشته ها ثمره بیشتری داشته باشه. ما چرا تو زمان این کار رو نکنیم؟ مدیریت زمان یعنی بهره‌گیری قوی و صحیح از زمان. رسول خدا هر روز صبح که از خواب پا می شد این دعا رو می خوند، اللهم انی اسألک خیر هذا اليوم و نوره و هداه و برکته و طهوره. خدایا این روز رو برای من نور قرار بده، خیر قرار بده. شما میدانید بیشترین چیزی که روز قیامت مردم حسرت میخورن چیه؟ که از اسامی قیامت یوم الحسرت دیگه، فرصتهایی که سوزوندن. من نمیگم گناه کردن و نه، خالیه. وقتی خزانه ها باز میشه میبینن هیچی توش نیست، خالیه. نمیگم گناه کردن، فرصتهایی که سوخته، از بین رفته، زمانهایی که استفاده نشده. میگن یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، وای وای از فرصتهایی که سوزوندیم استفاده نکردیم. خب من یه نکته دیگه در این محضر شریف مخصوصا شما جوانها عرض کنم، بعد برم رو بحث مدیریت زمان حضرت زهرا. برادران عزیز، خواهران گرامی، بنده 40 عامل رو یادداشت کردم، البته نمیرسم برای شما بگم، که اینها به مدیریت زمان لطمه میزنه. من اسمشو گذاشتم سارقان زمان، دزدان وقت، هدردهندگان فرصت. حالا من یه چند تاشو برای شما بگم از این 40 تا. گفت آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. چجوری میشه زمان از دست ما رد میشه، بر ما سوار میشه، از ما میگیره، ما ازش نمیگیریم، ما میشیم اسیر زمان، نه زمان در بند ما. زمان ما رو میبره، نه ما زمان رو مدیریت کنیم. یک، بی برنامگی. وقتی برنامه نباشه مدیریت زمان از دست میره. رسول خدا فرمود من بر امتم از فقر نمیترسم، حالا من اضافه میکنم از تحریم نمیترسم، من بر امتم از سوء تدبیر میترسم، از بی برنامگی. ما الان تو حوزه اقتصاد بخشی از مشکلمون مال تحریمه، جای تردید نیست. بخشی از مشکلمون به خاطر مباحث مربوط به دشمنه. اما واقعا همش اینه؟ سرمایه‌هایی که تو کشوره، قوانین مجلس، قوانین دولت، قوانین ادارات، هدر رفتی که ما توی انرژی، توی مسائل مختلف داریم، بی برنامگیه. این روایت خیلی مهمه. فرمود انی لا اخاف علی امتی الفقر، من نگران فقر نیستم تو جامعه، ولکن اخاف علیکم سوء تدبیر، من از بی برنامگی. خب مگه حضرت زهرا زندگی ثروتمندانه ای داشته؟ حالا توضیح خواهم داشت داد چقدر زیبا برنامه ریزی کرده این زندگی رو. این یک عامل که زمان رو از ما میگیره. عامل دوم، بی‌نظمی. نظم وقتی نباشه فرصت‌ها از دست میره. یکی از عزیزانی که الان هست خیلی با امام بودن، ایشون خب در خدمت امام بودن چند سال تو جماران، میفرمود من اگر بیرون از جماران مثلا تهران قم یکی از من سوال میکرد امام الان داره چه کار میکنه ساعت 2 بعد از ظهر، دقیق میگفتم و حاضر بودم جایزه بذارم بر این مطلب، چون میدونستم ایشون این ساعت مثلا مشغول قرائت قرآنه، این ساعت مشغول خوابه، این ساعت مشغول مثلا رتق و فتق اموره. این نظم، نظم. من یه وقتی از یکی از مراجع قم که تفسیر و شرح نهج البلاغه و صحیفه و آثار متعدد گفتم آقا عمر شما با این همه کتاب، حافظه قویی دارید، قلمتون دستتون. فرمودن نه، نظم، نظم. من 70 سال فرمودن با نظم تونستم این کارا رو انجام بدم، نظمی که 1 دقیقهش کم و زیاد نمیشد. ببینید این روایت طولانیه، منتها من یه تیکش رو میخونم. امام حسین علیه السلام از امیر المومنین باباش پرسید پیغمبر خدا تو خونه که میومد چه کار میکرد؟ این روایت در جلد 16 بهار مفصله. 5-6 تا سوال امام حسین از امیر المومنین درباره پیغمبر پرسید، چون امیر المومنین خیلی با پیغمبر معنوس بوده، جان پیغمبر. هیچ کس به اندازه امیرالمومنین پیغمبر رو نمیشناخت. گفت بابا جان ما که بچه بودیم، حالا تعبیر منه، شما که با پیغمبر بودی ایشون از در خونه که میمد تو چه کار میکرد؟ امیرالمومنین فرمود حسینم جد شما رسول خدا ازا آوا الى منزله، وقتی میامد تو خونه، جزع دخوله 3 اجزا، دقیق وقتشو به 3 بخش تقسیم میکرد. جزءن لله، یکی برای خدا، قرآنی بخونه، نمازی بخونه. جزءن لنفسه، یکی برای خودش، بالاخره آدم یه کارهای شخصی داره. و جزءن لأهله، یه کاری، یه وقتی برای خانوادش. ببینید خدا، خود، خانواده. فرمودن پیامبر نظم در برنامه ریزی منزل داشت. بعد جالبه فرمود اگر یک کاری برای پیغمبر پیش می آمد، یکی سوالی داشت، مسئله‌ای داشت، بالاخره در خونه می آمد، حضرت از اون سومیه نمی زد، یعنی از اون وقت خانواده، از اون وسطیه می زد، وقت خودش. فرمود وقت خودش رو گاهی می داد به دیگران، ولی وقت خانوادهش رو نمی داد. شما نگاه کنید، این پیغمبر ماست و این نظم در اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، بی برنامگی، بی نظمی یکی از عواملیه که مدیریت زمان رو از ما میگیره. عامل سوم، عدم اولویت. ما خیلی همون اولویت های زندگیمون رو تشخیص نمیدیم. من ضیع الروایت داریم، کسی که اهم رو از دست بده به مهم بپردازه ضرر میکنه. آقا اهم و مهم کن. الان خیلی جوانای ما تو ازدواج و درس خوندن، من همین مثال رو بزنم، اولویت کدامه؟ درس خیلی خوبه، آیا نمیشه با ازدواج درس خوند؟ که من ازدواجم رو تأخیر بندازم، فرزندآوریم رو تأخیر بندازم، به یه جایی برسم که دیگه زمینه ازدواجم از بین بره، زمینه فرزندآوریم از بین بره، چون میخوام درس بخونم. من قضاوت نمیکنم و دارم مثال میزنم. بین ازدواج و فرزند و درس و اولویت چیه؟ کدومو میشه انتخاب کرد که اون یکی هم قربانی نشه، در پرتو اون اولی انجام بشه؟ الان تو مسائل کشورم اینطوره. آقایانی که قانون می نویسن، آقایانی که برنامه تدوین می کنن، اولویت ها رو باید ببینند. چرا مقام معظم رهبری بیش از 10 سال رو به نام اقتصادی می زارن؟ اقتصاد مهمه، معیشت مردم مهمه. بعضی عزیزان فکر می کنن وقتی ایشان تذکری می دن، مثلا مستحب به یک دوره تسبیح اون تذکر رو تکرار کنن. نه آقا، برنامه براش بریزید. ایشان سال 91 در خراسان شمالی در جمع جوانان بحثی رو مطرح کردن که هنوز رو زمینه. خب برید اون بحث رو مطالعه کنید تو فضای مجاز. اون 27 تا سوالی که ایشون مطرح کرد، اون سبک زندگی که در یک قالب بسیار زیبا ایشون حساب شده مطرح که خب این رو زمین مان، اینا که با سمینار حل نمیشه، اینا که با همایش حل نمیشه. یکی از دلایل فرصت از دست رفتن، ببینید آقایون، خواهرها، دزدی و سرقت فقط تو مال نیست، ما سارق وقت هم داریم. چطور حدیث داریم سارق ترین مردم کسی که از نمازش بدزده، از نماز کم بذاره، این سرقته. فقط که سرقت اموال نیست. چطور روایت داریم مانع زکات سارقه، کسی که زکات نمیده، از کسی سرقت نکرده، مال خودشه، ولی اون چیزی که حق خدا و دین نمیده. در روایت داریم از سراق و سلاسه، کسی زکات پرداخت نکنه، مانع از زکات. پس سرقت، اگه الان طلای شما رو ببرن میگید مال منو سرقت کرد، موتور شما رو ببرن میگیم موتور منو سرقت کرد، ماشین ببرن وقت ما رو داریم وقتمون رو سرقت میکنیم. خودمون با این چیزایی که میگم هیچ کدوم هم قصه نمیخوریم. بی برنامگی، بی نظمی، عدم اولویت، عادات ناپسند. آقا چقدر عادتای غلط داره زمان رو از ما میگیره، تو عروسیامون، تو عزاهامون، اینا رو رهبر انقلاب تو اون سخنرانی فرمودن، تو ازدواجامون، تو مهمانی هامون. خب خیلی از مخارجی که داریم انجام میدیم، عادت غلط انسان رو میگیره، وقت رو میگیره. العادت و طبع انسان عدو متملک. میگه آقا نمیشه، زشته، مردم چی میگن؟ هیچی نمیگن. شما این هزینه سنگین رو برای این مثلا مراسم انجام ندی، اولویت رو بذاری برای ازدواج فرزندت، برای درس فرزندت، برای عرض میکنم بیماری بیماران. خب اینا نشان میده این عادتهای غلط در واقع مدیریت زمان از دست ما داره خارج میشه. دیگه چند تاشو بگم؟ من از این 40 تا 4 تاشو عرض کردم. عجله و شتاب قوانینه که با شتاب تصویب میشه. چه لطمه ای تو حوزه سیاست به ما میزنه، چه لطمه ای تو حوزه اقتصاد به ما میزنه. خب شما خودتون ملاحظه بفرمایید، عجله و شتاب مانع میشه گاهی که انسان به اون چه که در زندگیش داره بتونه مدیریت کنه اون زمان رو، بتونه اون زمان رو به بهره بگیره. اینم یکی از عواملی است که اجازه نمیده انسان بهره درست از عمرش ببره، استفاده درست از فرصتهاش بکنه. عرض کردم بنده تو یادداشتام حدود 40 عامل رو برای این موضوع یادداشت کردم. به من تأکید کردن وقت منبر محدوده، ولی این مواردی که عرض کردم رو عنایت کنید ببینید. برادران عزیز، خواهران گرامی، من فکر میکنم رسانه باید برنامه هایی برای مدیریت زمان بسازه. من فکر میکنم مربیان، دولت مردان، مسئولین برنامه هایی باید برای مدیریت زمان داشته باشن تا زمان به خدمت ما در بیاد. اگر عرایزم رو تا اینجا توجه کردید، من اجازه میخوام بخش آخر عرایزم رو تقدیم کنم و اون مدیریت زمان در زندگی حضرت زهرا دختر پیامبر خدا حضرت محمد. صلوات الله و سلامه علیها هست. عزیزان من، من با مقدمات رسیدم به اینجا، میخوام بزنگاه بحث رو برای شما تقدیم کنم و اون موضوع اولی که اشاره کردم، چرا حضرت زهرا عمر 9 ساله با امیرالمومنینش، عمر 18 سالش انقدر مفید بود. حالا اگر عنایت بفرمایید من این محورها رو بگم الگو بگیریم. مگه نفرمود مادرم زهرا الگوی نیکویی برای من؟ امام معصوم فرمود. مگه نفرمودند شما به ما اقتدا کنید، با ما باشید، کونو مع الصادقین، اشک بر فاطمه، روزه فاطمه، جلسات فاطمیه بسیار عالی است، اما ما بتوانیم از این موارد در زندگی اون حضرت درس بگیریم. باز این بخش دومم بنده فراوان براش موضوع پیدا کردم، منتها این 7-8 دقیقه‌ای که از وقت من باقی مانده اجازه بدید چند تاشو خدمت شما عرض کنم که اینا کاربردیه، مخصوصا جوانان عزیز به این موضوع دقت کنن و عنایت کنند. نخستین نکته‌ای که تو زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها در بحث مدیریت زمان خودشو نشون میده انگیزه و نیته. ببینید، من یادم خدا رحمت کنه حضرت آیت الله مصباح رو یه وقتی ایشون میفرمود، یه سوالی مطرح کرد، سوال قشنگی هم بود، فرمودن آیا میشه آدم کاری بکنه که همه عمرش بشه عبادت؟ الان آقایون میگن یه عمر 70 ساله 20 سالش خوابه، 10 سالش رسانه و فضای مجازی و تلویزیونه، 5 سالش خوراک و غذاست، یعنی 35 سالش اینطوری نیست. ایشون سوالش این بود، آقا یکی 70 سال عمر میکنه، حالا دوران تکلیفش هم میذاریم کنار، آیا میشه همه عمر کسی عبادت بشه؟ ایشون فهمید بله، میشه خواب عبادت بشه، خوراک عبادت بشه، راه رفتن عبادت بشه، کار عبادت بشه. اولین عاملی که به ما قدرت مدیریت زمان میده، یعنی ما از زمان بهره میبریم، زمان رو به چندین برابر افزایش میدیم، بهره وریش رو بالا میبریم، انگیزه و نیت. آقا من خیلی دلم میخواست کربلا بودم با امام حسین، شما در ثواب کربلا شهید میشه، شریک میشه، اسم سید الشهدا رو میشنوی، اصحاب رو میشنوی، میگی یا لیتنی کنتو معک یا معکم، کاش من با شما بودم. تا در ثواب شریک. یعنی خیلی راحت من میرم تو فضای سال 61 هجری ثواب شهدای کربلا شریک میشم با یه انگیزه صحیح. لذا وقتی اون شخص به امیرالمومنین تو جنگ عرض کرد کاش برادر منم اینجا بود ثواب میبرد، حالا به این مضمون، آقا فرمود برادر تو و همه کسایی که در صلب تو هستن در آینده اگر نیتشون این بود اگر ما بودیم علی ابن ابی طالب رو یاری میکردیم، اینا در ثواب شریکند. این یک راه. آقا شما شب میخوای بخوابی، پیغمبر به حضرت زهرا یاد داد فرمود سه تا قل هو الله بخوان، یه استغفار برای مؤمنین و مؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یک تسبیحات اربعه، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، یک صلوات بر پیامبر و انبیا، خواب شما تا صبح میشه عبادت. دیدید چطور مدیریت زمان به دست شما میاد؟ بله، حضرت زهرا سه شب نان به یتیم و مسکین و اسیر داد. چرا؟ انما نطعمکم لوجه الله، برای خدا. لذا یه سوره نازل شد، سوره هل اتا، که اگر کسی صبحای پنجشنبه داریم این سوره رو بخونه با رسول خدا محشور میشه. پس اولین راه مدیریت زمان اینه انگیزه. آقایی که صبح به انگیزه خدمت میاد تو مجلس، میاد تو دولت، میاد تو قوه قضا، میاد تو اداره کل، میاد تو مدرسه، خدایا من میخوام خدمت کنم، کله بر جامعه نباشم، تمام این کارش میشه عبادت. زمان رو به خدمت گرفته. امام باقر بیل دستش بود تو بیابون، یه کسی گفت آقا حیفه، شما باید مسجد باشی عبادت کنی. فرمود والله اگر بیل به دست تو بیابون الان از دنیا برم، در حال عبادت از دنیا رفت. این یک راه، راه ساده. لذا شما ملاحظه بفرمایید ما اونقدر عبادت کم هزینه داریم که یک ریال نمیخواد براش بپردازیم. با نیت میشه عبادت، خوش اخلاقی با مردم عبادت، کار مردم رو انداختن عبادته، حسن ظن به خدا عبادته، کنترل شهوت عفت عبادته، تفکر عبادته. این یک نکته تو زندگی حضرت زهرا. چرا ایشون زمان رو به خدمت گرفت؟ چون انگیزش الهی بود. دوم نکته‌ای که در زندگی صدیقه طاهره سلام الله علیها هست، اولویت بندیه. ببینید ایشون ازدواج کرد، 4 تا فرزند آورد، یه فرزندم باردار بود. در این یک وضع مالیشون خوب بود، خونهشون مرفه بود. میگه آقا اون زمان فرق میکرد. بله من میدونم فرق میکرد، اما امروز هم با شرایط امروز چرا الان خیلی اولویت رو از دست دادیم؟ زهرای مرضیه دومین خصوصیت و ویژگیشون که تنها توانست زمان رو به خدمت بگیره اولویت سنجی بود. بلا فاصله ازدواج، بلا فاصله فرزند آوری، تربیت فرزند، اهمیت به مسائل تربیتی فرزندان، اهمیت به همسر، هیچ چیزی هم فدای بخش دیگه نمی کرد. چون باباشو خیلی دوست داشت نمی شد کم همسرش بذاره، چون همسرشو خیلی دوست داشت کم بچه ها بذاره. نه، برای پدر دختر بود، برای علی همسر بود، برای فرزندان مادر بود. این نکته دوم در زندگی صدیقه طاهره. نکته سوم که کاش وقت بود من اینو بیشتر باز میکردم، نمیدونم چه اسم براش بذارم، میذارم ادغام وقت، میذارم استفاده ترکیبی از وقت. ما خیلی از اوقات میتونیم از وقتمون با ترکیب بهترین بهره رو ببریم و مدیریت زمان کنیم. یه داستان میگم روشن بشه. حضرت زهرا بچه رو پاشه، داره آرد درست میکنه با دستش، قرآن هم میخونه. سه کار با یک زمان، این میشه مدیریت زمان. یعنی خانم شما تو آشپزخونه میتونی با وضو باشی، قرآن بخونی، نهارم درست کنی، زمان رو بگیری به خدمت خودت. این بسیار مهمه، ادغام وقت. من خدمت یکی از مراجع قم بودم، یه وقتی ایشون رو من فرمودن پدر من اونقدر مدیریت وقت داشت که از 5 دقیقه های قبل از نهار استفاده کرد یه قرآن نوشت. یه قرآن فرمودن یه قرآن با دست خودش 5 دقیقه های قبل از نهار. المؤمن مشغول اون وقتو، در یک کلمه مع الاسف زمان رو از دست میدیم گاهی، با اولویت، با برنامه، با نظم. شما نگاه کنید حضرت زهرا بعد از جریان سقیفه احساس کرد باید از امیرالمومنین دفاع کنه، تمام ظرفیت رو در زمان به کار گرفت برای دفاع از امامت، از سخنرانی تو مسجد، از خطبه در جمع زنان انصار و مهاجر، از 40 شب فاطمه‌ای که میگه بهترین هدیه برای زن، بهترین چیز برای یک زن اینه که مردی او را نبینه، 40 شب در خانه مهاجر و انصار رب با اینا صحبت کرد، از تحریم، از وصیت‌نامه سیاسی، از عدم اجازه به تشییع رسمی، تمام ظرفیت ها رو به کار گرفت برای دفاع از امامت و ولایت. من بحثم رو جمع کنم با توجه به ضیق وقت، در یک کلمه از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها درس های مختلفی میشه گرفت. یکیش مدیریت زمان. جوانان عزیز، یأس نمیذاره زمان رو مدیریت کنید، فرافکنی نمیگذاره زمان رو مدیریت کنید، هی اینو مقصر کن اونو مقصر کن. خودت قو انفسکم و اهلیکم، فرصت ها بر نمیگرده. چقدر ما میتونیم از این، حالا الان که به فضل الهی به خاطر این پیشرفت هایی که پیش اومده، هم فضای مجازی هم هوش مصنوعی، حالا تهدیدهایی هست اما فرصتها خیلی بیشتر قابل استفاده است. اگر توانستیم بر گرده فرصت سوار شیم و زمان رو به خدمت بگیریم، این اسمش میشه مدیریت زمان، که زهرای مرضیه به این شیوه توانست از این عمر کوتاه بهره ببره. میرید شما تو حوزه علم میگن مصحف فاطمه، میرید تو حوزه فرزند میگن 4 تا دسته گل تربیت کرده، میرید تو حوزه همسرداری چه زیبا با همسر برخورد داره، میرید تو حوزه مربوط به مسائل سیاسی چگونه با خطبه و با حضور در جامعه از امیرالمومنین دفاع کرده، میرید تو حوزه دعا، دعاهای روزانه داره، میرید تو حوزه عبادت انقدر به نماز ایستاده پاهاش ورم کرده، هیچ چیزی رو فدای چیز دیگه نکرد. من اسم اینو میذارم جامعیت، من اسم اینو میذارم مدیریت. عبادتش سیاستش رو از بین نبرد، سیاستش خانداریش رو از بین نبرد، خانداریش کسب آموزش و تعلیمش رو از بین نبرد. دخترش هم اینطوره، شما نگاه کنید حضرت زینب شب 11 نماز شبش ترک نمیشه، یعنی یه کسی که فردا اسیر میشه تو این بیابان، تو این صحرا با این وضعیت، اما نماز شبش هم میخونه. این چی به ما میگه؟ نمیگذاره عبادتش تحت شعاع حوادث قرار بگیره. انشاءالله خدا به همه ما توفیق بده. این بحثی که من امشب عرض کردم ظرفیت 10 جلسه است، منتها من به اختصار به شما امشب نکاتیشو گفتم. خدایا به همه ما استفاده از نعمتها به ویژه نعمت زمان رو عنایت بفرما. خدایا ما رو مدیون خون شهدا، خدمات و تلاشهایی که در این کشور صورت گرفت، مدیون زحمات امام قرار مده. السلام علیک یا فاطمة الزهراء، یا بنت رسول الله، یا قرة عین النبی المصطفی. مرحوم شیخ طوسی جریانی رو نقل کرده، من اشاره کنم روزه من باشه و دیگه انشاءالله ادامه پیدا کنه جلسه. ایشون نقل میکند عباس عموی پیغمبر این 1-2 روز آخر آمد عیادت حضرت زهرا، رسید در خانه، اجازه خواست فاطمه رو ببینه، محرمه، عموی پیغمبره، به حضرت زهرا محرمه. یک کسی آمد از خانه بیرون، فقیل له انها ثقیله، گفت عباس عموی پیامبر حال فاطمه خیلی سنگینه، دیگه نمیتونه کسی رو به حضور بپذیره، بهش اجازه داده نشد، برگشت. آمد خانه، مرحوم شیخ طوسی نوشته یک نفر رو فرستاد، گفت برو به علی ابن ابی طالب علیه السلام بگو عباس سلام میرسانه. میگه اینطور که معلومه فاطمه یکی دو روز دیگه بیشتر زنده نیست، اولین کسی است که به پدرش ملحق میشه. من یه تقاضایی از شما دارم، بگید عباس میگه اگر فاطمه از دنیا رفت ما رو خبر کنید، مهاجر و انصار رو جمع کنیم، یه تشییع جنازه با شکوهی تو مدینه صورت بگیره. فانه جمال الدین، تعبیر اینه، این جمال دینه، عظمت دینه که دختر پیامبر روی دست هزاران نفر از مردم تشییع بشه. این فرستاده میگه من آمدم خدمت امیر المومنین علیه السلام، موضوع رو مطرح کردم. آقا فرمودن برو سلام منو به عموم برسون، بگو فاطمه وصیت کرده شبانه دفن بشه، و بعد اینو بهش بگو لم تزل فاطمه مظلومه، عمو جان تو دیر آمدی، فاطمه خیلی مظلوم بود، لم تزل مظلومه، ان حقها ممنوعه، ان ارثها مدفوعه. ارثشو گرفتن، حقشو گرفتن. عرض کنم یا فاطمه الزهرا، شاید امشب شب آخر عمر صدیقه طاهره بوده، مثل فردا شبی به حسب نقل 95 روز بعد از نماز مغرب به شهادت رسید، آخرین گفتگوهای امیر المومنین امشب و فردا با حضرت زهرا بود، نشست کنار بسترش، بمیرم برات. پیغمبر فرمود علی جان تو دو تا رکن داری، هر دو رو از دست میدی. وقتی پیغمبر از دنیا رفت فرمود این رکن اول بود، وقتی مثل فردا شبی زهرا رو از دست داد فرمود این رکن دوم بود. مرگ پیامبر کمرم را شکست، فاطمه جان داغ تو رکن دیگرم را شکست. مثل امشب و فردایی سر فاطمه رو به سینه گرفت، شروع کرد گریه کردن، هر دو گریه کردند. امیر المومنین فرمود فاطمه جان من گریه میکنم، تو رو از دست میدم، تو چرا گریه میکنی؟ عرضه داشت ابکی لما تلقا من بعدی، من برا قربت تو زنده میکنم، من برا قربت تو عشق میریزم. نمیدانم اون لحظه ای که خبر شهادت رو دادن به امیر المومنین چه گذشت، اما تعبیر اینه امیر المومنین با صورت رو زمین آمد. وقتی چشما رو باز کرد هی میگفت فاطمه جان دیگه با کی حرف بزنم؟ به من العذاب بعد که یا بنت رسول الله. نمیدونم چجور خودشو به خونه رسوند کنار فاطمه، هی میگفت فاطمه جان من علیم، خیز و از داغ غم رهایم کن، خیز و باز ابن عم صدایم کن، پاشو یه بار دیگه بگو پسرمو. حالا هر کجا نشستید سه مرتبه یا زهرا، خدایا در ظهور آقامون تعجیل بفرما، باران رحمتت رو بر این مردم نازل بفرما، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بنما، شر دشمنان و تهدید کنندگان این کشور رو به خودشون برگردان، جنگ و درگیری و میان خودشون قرار بده، مظلومان غزه رو یاری بفرما، شهدا اموات گذشتگان امام عزیز والدین مقام معظم رهبری روحشون از این جلسه بهره مند بگردان. خدایا مشکلات اقتصادی و فرهنگی این کشور رو مرتفع بفرما، امنیت این کشور رو حفظ کن، شر منافقین به خودشون برگردان، هر کسی به این نظام خدمت میکنه یاری کن، هر کسی لطمه میزنه خدایا سرنگون کن. به مقربان درگاهت قسمت میدم جوانان ما رو حفظ کن، اهل دین و نماز قرار بده، بیماران و جانبازان لباس عافیت بپوشان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.